ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. برنامه خبری این ساعت به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام مجدد، سفارت ایالات متحده امریکا در کابل خواستار آوردن اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی افغانستان شد. این سفارت امروز با نشر اعلامیه گفت که واشنگتن در کنار بسیاری افغانها و جامعه جهانی به این باور است که آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی افغانستان یک امر لازمی می باشد. اعلامیه سفارت امریکا در کابل می افزاید که افغانها باید خود رهبرانشان را انتخاب کنند. سفارت امریکا در کابل همچنان گفته که افغانها شایسته داشتن نهادهای انتخاباتی اند که توانایی و کارمندان متخصص لازم را برای اعاده اعتماد مردم نسبت به روند انتخابات داشته باشند. امریکا در حال خواستار آوردن اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی افغانستان شده که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیراً برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در این کشور برای مدت 3 ماه به تأخیر انداخت و این کمیسیون با سپری شدن حدود 3 ماه تا کنون نتوانسته نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان را اعلام کند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که یک نشست مشترک علمای دینی افغان و پاکستانی را به خاطر بحث روی آوردن صلح در افغانستان برگزار خواهد کرد. احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به سرویس دیوای صدای امریکا گفت که این نشست در اسلام آباد برگزار خواهد شد، اما او در مورد تاریخ برگزاری نشست جزئیات ارائه نکرد. آقای طاهری افزود که توافق روی برگزاری نشست مشترک علمای دینی افغان و پاکستانی پس از دیدار محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقام‌های سیاسی و دینی پاکستانی من جمله دکتر قبله عیاس رئیس شورای تفکر اسلامی پاکستان به دست آمد. پیش از این نیز علمای دینی افغان و پاکستانی در اندونزیا به خاطر بس روی پایان دادن جنگ در افغانستان با هم ملاقات کرده بودند. پاکستان میگوید که این کشور از گروه طالبان میخواهد که از امتناع برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان دست بکشد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با روزنامه پاکستانی دان گفته است که افغانها باید خود مشکلاتشان را حل کنند. وزیر خارجه پاکستان با تاکید بر مذاکرات مستقیم بین گروه طالبان و حکومت افغانستان همچنین گفت که اگر افغانها در کنار هم ننشسته و مذاکره نکنند، خارجی ها در آوردن صلح در افغانستان کمک زیاد کرده نمی توانند. وزیر خارجه پاکستان همچنین ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز شود و گفت تا چند پیش هیچ کس تصور نمی کرد که نمایندگان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان زیر یک سقف با هم ملاقات و مذاکره کنند، اما این کار بالاخره انجام شد. وزیر خارجه پاکستان همچنین به روزنامه دان گفته است که برای پایان دادن جنگ در افغانستان از طریق راه حل سیاسی یک اجماع منطقه‌ای به میان آمده و اسلام آباد، کابل، واشنگتن و گروه طالبان در این مورد دیدگاه مشترک دارند. به گفته آقای قریشی، روسیه، چین و ایران نیز در مورد پایان دادن جنگ افغانستان از طریق راه حل سیاسی توافق نظر دارند.
هند خواستار سهمگیری در مذاکرات با گروه طالبان شده است. بر اساس یک گزارش روزنامه هندی اکنومیک تایمز، جنرال ببین رابط، لیدرستیز هند گفته است که اکنون که چندین کشور با گروه طالبان در حال مذاکره می باشد، هند نیز نباید از قافله مذاکرات با گروه طالبان عقب بماند. با گفته لیدرستیز هند، این کشور در افغانستان منافع دارد و دهلی جدید باید به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم با گروه طالبان مذاکره کند. لیدرستیز اردوی هند چند روز پیش نیز گفته بود که گروه طالبان باید بدون کدام پیش شرط با حکومت افغانستان مذاکره کند. جنرال ببین راوت در اظهارات قبلی خود همچنین گفته بود که اگر گروه طالبان بدون کدام پیش شرط و به خاطر برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان مذاکره کند، باید با این گروه مذاکره شود. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن در نظر دارد تا یک نشست بین المللی را در مورد وضعیت شرق میانه به ویژه مسئله ایران برگزار کند. آقای پومپیو در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که این نشست از 13 تا 14 فوریه در پولند برگزار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود که هدف از برگزاری این نشست بین المللی تمرکز روی ثبات، صلح، امنیت و آزادی در شرق میانه خواهد بود. مایک پومپیو گفت حصول اطمینان از اینکه نفوذ ایران سبب بی‌ثباتی منطقه نمی‌گردد جزء مهم این نشست بین المللی در ماه آینده میلادی خواهد بود. ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا روند خروج سربازان آمریکایی را از سوریه آغاز کرد. جزئیات بیشتر را از رامین انوری می‌شنویم.
شان رایان سخنگوی این ائتلاف امروز ضمن بیان این مطلب گفت که به دلیل حفظ مسئولیت عملیات خروج سربازان آمریکایی از سوریه، جزئیات بیشتر را در مورد جدول زمانی، محل استقرار سربازان آمریکایی و تحرکات این سربازان در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته میلادی در یک اقدام غیر منتظره تصمیم خود را مبنی بر بیرون کردن سربازان آمریکایی از سوریه اعلام کرد. این تصمیم آقای ترامپ بسیاری مقام‌های حکومت آمریکا را شگفت زده ساخت و حتی جیم میتس وزیر دفاع پیشین این کشور در اعتراض به این تصمیم از سمت خود استعفا داد. در همین حال روسیه گفته است که با در نظر داشته خروج سربازان آمریکایی از سوریه، کردهای سوری باید با حکومت سوریه مذاکرات خود را آغاز کنند. ماریا زخروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفت که کنترل مناطقی که در آن سربازان آمریکایی حضور داشتند، باید به حکومت سوریه سپرده شود.
مسکو میگوید که هیچ بحثی در مورد امکان تبادله افراد متهم به جاسوسی بین روسیه و ایالات متحده انجام نشده است. ماریا زخروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز گزارش‌ها در مورد تبادله پال ویلن را خبرهای جعلی خواند. پال ویلن که سرباز پیشین اردوی ایالات متحده آمریکاست، در اواخر ماه گذشته میلادی توسط اداره استخبارات داخلی روسیه به زن جاسوسی در مسکو توقیف شد. آقای ویلن بر علاوه داشتن شهروندی آمریکا، شهروند بریتانیا، کانادا و آیرلند نیز است. خانواده پال ویلن گفته که او بی‌گناه بوده و برای اشتراک در مراسم عروسی دوستش به مسکو رفته بود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما روی زمانی هستم با تقدیم گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. در اولین گزارش این بخش برنامه، با گسترش فرم‌های پرورش ماهی و حیوانات بحری در سراسر جهان، نیاز فوری برای بررسی این فرم‌ها ایجاد شده تا اثرات منفی و مثبت آن بر طبیعت محلی مطالعه شود. پژوهشگران در منطقه در شمال ایالت کالیفرنیا با استفاده از جدیدترین تکنولوژی درون می‌خواهند روی تأثیرات این نوع فرم‌داری تحقیق را انجام دهند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم داود صدیقی میشنوید.
از لحاظ تاریخی، فارمداری صدف‌های خوراکی نیاز به روش‌های تصفیه، برداشتن و صدمه رساندن به علف‌های دریایی و بحری داشت که برای بقای ماهی‌های کوچک و حیوانات غیر فقاریه دیگر حیاتی است. بنابراین زمانی که علف‌های بحری در نزدیکی مکان نشونموی صدف‌های خوراکی مربوط به شرکت هگ آیلند پیدا شد، قانونگذاران هشدار دادند. پس از آن شرکت هگ آیلند با همکاری پژوهشگران نهادهای حفاظت از حیات بحری نیچر کنزرونسی و یو سی سانتا کروز تحقیق را روی رابطه میان صدف‌ها و سبزه‌های بحری آغاز کردند. کایرک کلاوزمیر، پژوهشگر نهاد نیچر کنزرونسی، میگوید که وسایل کلیدی برای این تحقیق درون ها هستند.
این کامرا قابلیت ثبت ویدیو و عکس را با کیفیت عالی دارد و در ساختن نقشه ایکوسیستم که برای ما اهمیت دارد کمک میکند.
آقای کلاوزمیر میگوید که قبل از رایج شدن درون ها، دانشمندان برای مطالعه این اکوسیستم از غواصی، سیستم ارزیابی سونار و از تیاره‌ها برای ارزیابی علف‌های دریایی استفاده می‌کردند و این روش‌ها پرمصرف بود و به افراد زیاد نیاز داشت.
فقط 5 سال پیش برای انجام این پژوهش باید از 50 مرحله جداگانه می‌گذشتیم و در ظرف یک یا دو روز می توانستیم آن را تکمیل کنیم. در حال حاضر می توانیم آن را در 15 دقیقه انجام دهیم.
وقت عینک های شبیه تکنولوژی واقعیت مجازی به طور بی سیم با درون وصل شود، حرکت سر با حرکت کمره درون هماهنگ می شود.
شگفت‌انگیز است، زیرا شما در واقع می توانید پرواز کنید و می توانید مغز خود را فریب دهید که بالای درون قرار دارید.
صدف ها به طور طبیعی آب کثیف را پاک می کنند و یک محیط مناسب را برای علف های بحری مساعد می سازند. بنابراین چیزی را که پژوهشگران یافتند این است که روش های امروزی فارمداری صدف های خوراکی را که برداشتن و تصفیه کردن علف شامل آن نیست، ممکن تأثیر مثبت بر علف های دریایی داشته باشد و این امر می تواند تغییر بزرگی را در رابطه با قوانین سختگیرانه فارمداری صدف به میان آورد. تیری ساور، بنیانگذار شرکت صدف های هاگ آیلند، می گوید که درون ها با ثبت تصاویر با کیفیت آنها را در بخش ارائه شواهد به قانونگذاران کمک کرده است.
کیفیت تصاویر وسیله خوب را در دست ما داده است تا به قانونگذاران نشان دهیم که چی جریان دارد.
برای به دست آوردن نتایج نهایی نیاز است تا چند سال دیگر نیز تحقیق صورت گیرد، ولی ساینسدانان مطمئن هستند که با کمک درون ها خواهند توانست جواب پرسش ها را پیدا کنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان محترم، در جریان حدود 2 ماه گذشته تحریک موسوم به واسکت زردها در سراسر فرانسه دست به نافرمانی های مدنی و مظاهرات گسترده زدند. مظاهراتی که به منافع کاروبار کسبکاران در آن کشور نیز صدمه وارد کرده است. شرح بیشتری این گزارش را از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
اکنون تجار و سرمایه گذاران فرانسایی در ماه جاری که داد و ستدشان به تاریخ 9 جنوری آغاز شد، امیدوارند تا فروشاتشان افزایش یابد و کمتر محتمل خسارات مالی شوند. به گفته انیس پینا روناشیر، معاون امور اقتصادی و دارایی فرانسه، میزان خسارات وارده بر اقتصاد فرانسه بین 2.5 تا 4 میلیارد یورو برآورد شده است.
ما اولین نشانه ها را باید در چند روز آینده از اداره احصای رسمی در دست داشته باشیم، اما برای وضاحت بیشتر در مورد خسارات و ضرر اقتصادی باید بگویم که بین 2.5 تا 4 میلیارد یورو برای تجار، سرمایه گذاران و کسب‌وکاران خساره وارد شده است. آنچه به دانستن آن نیاز داریم این است که این وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. اگر این خسارت مالی ناشی از وضعیت پیش آمده و حالت موجود است، آن را نیز باید درک کنیم. امید است که وضعیت پیش آمده وظایف مردم را تهدید نکند و قادر باشیم همه را به وظایفشان برگردانیم و در نهایت در جریان سال 2019 قادر شویم وضعیت خود را بهبود بخشیم.
در این میان پیری پارلی، مدیر اداره پرنتپس، یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پاریس، گفت با وجود اینکه نمایندگی‌های این فروشگاه برای چند هفته پی هم در روزهای شنبه مسدود بوده، او خوشبین است که افزایش فروشات خساراتی را که این فروشگاه متقبل شده است تا اندازه‌ای جبران کند. با این حال، طبق آمار رسمی اداره احصایی فرانسه، اعتماد مشتریان فرانسوی در ماه دسامبر به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر سال 2014 رسیده است. همچنین این اداره اعلام کرد که میزان مشتریانی که قادر به خریداری های عمده بودند نیز کاهش یافته است. در عمل این وضعیت به این معناست که خرده فروشان در ماه جنوری از ناحیه مفاد فروشات خود مایوس خواهند شد. در این میان لیندا دولینگ، یک سیاح آمریکایی، چنین می‌گوید:
مسدود بودن فروشگاه‌ها در برنامه من خللی به وجود نیاورده است. مقدار اندکی خریداری کردیم اما نه زیاد.
معترضین که از حدود 2 ماه به این سو در سرتاسر فرانسه دست به مظاهرات زدند به نام تحریک واسکت زردها یاد می شوند که همه آنها ملبس با لباسهای زردی بودند که همه راننده های فرانسوی مجبورند در موترهای خود آن را حمل کنند. این مظاهرات در اواسط ماه نوامبر 2018 پس از آن آغاز یافت که حکومت فرانسه مالیات تیل در آن کشور را افزایش داد. اما این اعتراض ها منحصر به افزایش مالیات تیل باقی نماند و به طور روزافزون به واکنش های گسترده تری در برابر حکومت فرانسه مبدل شده است. این اعتراضات با خشونت ها همراه بود که سبب شد تا مکان های سیاحتی و مراکز فروش در آخر هفته ها در پاریس مسدود شوند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها شنوندگان رادیو آشنا، مرگ جمال خاشقجی ژورنالیست ناروزی سعودی که لحظات بعد از دخول او به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید، محکومیت جهانی را باعث گردید و خوف هراس را در میان ژورنالیستان جهان یک باری دیگر افزایش بخشید. کاترین جپسن خبرنگار کنگره ایالات متحده آمریکا گزارش می‌دهد که با سپری شدن 100 روز از قتل این خبرنگار، گزارشگران و قانونگذاران ایالات متحده آزادی مطبوعات را در معرق توجه خود قرار دادند. عبدالواجد عادل برگردان این گزارش را تقدیم شما می کند.
کامره‌های امنیتی خاشقجی را در حالی که به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داخل می گردد نشان می دهد، ولی او دیگر بر نگشت. ریاض اعتراف کرد که قتل او کار یک تعداد از کارمندان نامسئول بوده است، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ از انتقاد بر شاهزاده ولیعهد عربستان سعودی اجتناب ورزیده، گفته است که برای او روابط با عربستان سعودی مهمتر از این واقعه می باشد و نمی خواهد این روابط به مخاطره بیفتد.
We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders and let Russia, China and everybody else have them. It's all about
ما نمیخواهیم صدها میلیارد دلار فرمایشات را از دست بدهیم و بگذاریم تا روسیه، چین و سایرین آن را تصاحب کنند. صاف و پوست‌کنده میگویم موضوع همین است. نزد ما آمریکا در اولویت قرار دارد. هرگاه ما علایق خیش را با عربستان سعودی قطع کنیم، نرخ تیل به آسمان بلند میشود.
در ماه دسامبر مجلس سنای ایالات متحده قطعنامه را به تصویب رسانید که عربستان سعودی را در برابر قتل خاشقجی محکوم می کند و حالا از قتل خاشقجی 100 روز می گذرد، ولی با آمدن دوباره نانسی پلوسی به حیث رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات به این موضوع جان تازه داده می شود. او تصمیم ترامپ را مورد انتقاد قرار داده است.
Commercial interest should override the statements that we make and the actions that we take.
هرگاه تصمیم بگیریم که منافع تجارتی خیش را بر بیاناتی که می دهیم و اعمالی که اجرا می کنیم برتری دهیم، در این صورت ما باید اعتراف کنیم که ما ارزش های اخلاقی خود را برای سخن زدن علیه مظالم در هر جا و هر زمانی زیر پا می کنیم.
به شمول 5 تن از آنان که در مریلند ایالات متحده به قتل رسیدند، 2018 برای ژورنالیستان سال مرگباری بود. ایالات متحده خود یک الگوی برخورد با ژورنالیستان را در جهان می سازد. این مطلب را کریس وان هولن دموکرات بیان داشته افزود.
The absence of a strong voice and freedom of the press in the White House puts in danger.
عدم موجودیت یک صدای نیرومند آزادی مطبوعات در قصر سفید حیات ژورنالیستان را در سراسر جهان با خطر مواجه می کند. کسانی که از دیگران تقلید می کنند، رهبران خودکامه‌ای در اطراف جهان که اصطلاح اخبار کذب را به طور تقلید به کار می برند، ژورنالیستان را دشمنان مردم خطاب می کنند و این را بهانه‌ای قرار می دهند تا ژورنالیستان را در کشورهایشان به زنجیر بکشند.
به زندان افگندن 2 ژورنالیست برمایی نشانه از یک گرایش به سوی عدم شفافیت بوده می تواند. آدم شیف عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده از وضع رو به وخامت آزادی مطبوعات در جهان شاکی است.
هرگاه ما به اطراف جهان نظری بیاندازیم، نمی توانیم به این نتیجه گیری نرسیم که گرایش به سوی خرابی وضع است، نه خوبی آن.
یادآوری از خاشقجی همچنان در نزد جمهوری خواهان دارای اهمیت است. ولهرد عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان امریکا است.
میدونیم که شما خود را در چه نواجه‌های دشواری قرار می دهید.
ولهرد که در میان مردم قریه‌های جنوب تکساس صحبت می کرد گفت مرگ خاشقجی حتی در آنجا نیز توجه امریکایان را به خود جلب کرده است. آنها قبلا به خطراتی که زندگی ژورنالیستان را تهدید می کرد آنقدر توجه نمی کردند. ولهرد می گوید
This has spurred a conversation in South and West Texas. Most people in South and West Texas.
این موضوع نوعی از گفت و شنود را در جنوب و غرب تکساس ترغیب کرده است. بسیاری از مردمان در اینجا که حتی نمی توانند نام خاشقجی را به خوبی تلفظ کنند، ولی نزد من آمده و از قتل او که چرا اهمیت دارد با من سخن زدند. این یادآوری این مطلب بوده می تواند که آزادی مطبوعات تا کدام اندازه مهم است.
یک قانونگذار می گوید نوی از باخبری که در اثر قتل این ژورنالیست به وجود آمده است، میراثی است که خاشقجی آن را از خود به جا مانده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، افغانستان کشور است که در حدود 14 جنگ تعداد زیادی از افراد معلول و معیوب را به جا گذاشته است، اما در این میان افرادی هم هستند که در اثر نگرفتن واکسن پولیو در طفلی فلج پولیو مبتلا شدند. عبدالمتین کارمند شفاخانه صلیب سرخ یک از چندین افرادی است که مکمونی در مورد او گزارش را تهیه کرده و این گزارش را تقدیم شما میکنیم.
واکسینه بگیره آینده اولادایش جور میکنه و معلولیت زیاد مشکلات دارد اولادش معلول باشد.
عبدالمتین خیلی کوچک بود که مصابه پولیو شد و دیگر نتوانست مانند سایر اطفال را برود. او میگوید در زمان کودکی حتما واکسین پولیو را نگرفته که فلج پولیو شده است.
در اون وقت مصاب پولیو شدیم، اون وقت خورد بود. دقیق یادم نیست که واکسین پولیو به ما رسیده یا نرسیده. من نرسیده که مصاب پولیو شدیم.
عبدالمتین اکنون در یکی از بخش‌های شفاخانه صلیب سرخ به حیث فیزیوتراپیست کار میکند و افراد مانند خودش را که معلول و معیوبند کمک میکند.
حدود 25 سال میشه که پای ما مصاب پولیو است که پای چپ ما ضعیفی داده ضعیف است و حال از قالب استفاده میکنیم. فیزیوتراپیست هستم، امیجا خوش هستم که کمک همراه دیگه مریضا میکنیم.
او در زندگیش با مشکلات مختلف روبرو شده است، اما تلاش کرد و با همه مشکلات مبارزه نمود و توانست که در اثر سعی و کوشش به تمام آرزوهایش برسد.
بسیار احساس خوشی میکنیم و بسیار راضی هستم. ما میگیم که یک خوشبخترین شخص دنیا ما هستم.
عبدالمتین از سایر افراد دارای معلولیت و خصوص افرادی که مانند او در کودکی واکسین پولیو را نگرفتند و فلج پولیو شدهند می خواهد با مشکلات مبارزه نمایند تا در زندگی پیشرفت کنند.
ما میگم معلولیت نتوانایی نیست، هر کسی که کوشش کنه به هدف خود میرسه انشالله و باید تلاش کنه، زیاد درس بخونه و هر چیزی که در نظر داره هدف داره با او زحمت بکشه تا که به هدف خود برسه.
او از خانواده ها خواست تا اطفالشان را واکسین کنند و در قسمت واکسین اطفال خود غفلت نکنند تا مانند او مصاب به پولیو نشوند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، نظارت از دارایی‌های مسئولین امنیتی برای مبارزه با فساد اداری توسط سکرتریت اداره مبارزه با فساد اداری موضوع بحث مصاحبه همکارم نسرین محمود عزیزی است که با غلام حسین فخری تحلیلگر و کارمند اسبق مبارزه با فساد اداری انجام داده و این مصاحبه را به توجه شما می‌رسانیم.
تا جایی که ما کار و فعالیت کرده بودیم، پروسه ثبت دارایی تا حد پیشرفت کرده بود و مقامات دولتی اکثرا فرمای خود ثبت کرده بود، به شمول اعضای کابینه، به شمول سر محکمه، لوی سارنوالی و بعضی از ادارات و نهادهای دیگه در داخل. اما پروسه ثبت دارایی چالش های خود داره، به خاطر از این که این پروسه هنوز به کرسی ننشسته و بعضی از مقامات دولتی همکاری لازم نمی کنه و یا حتی ایر مداخله در مسائل شخصی و خصوصی خود می دانه.
بعضی افراد هستند که دارایی های خود به نام دیگران ثبت می کنند و یا انتقال می تن یا در خارج از کشور می باشه. قسمت تجاربتان چی نشان می ده؟
مشکل عمده همی است. مشکل عمده ای است که اگه ده افراد معاملات خصوصی داره، قسمت دارایی خود به نام دیگران و بستگان و خویشاوندان یا دوستای خود ثبت میکنه و این مشکل است که تثبیت شود. مشکل دیگه ای است که همی اداراتی که باید در مسائل گوناگون با بخش ثبت دارایی کمک بکنه یا اونقدر اسناد دقیق یا معلومات های دقیق نداره یا مثلا بخشای از اینا درست تنظیم نشده، اسناد و گپایشان. مشکل بسیار کلان دیگه کی است؟ این مشکل انتقال دارایی ها به خارج از کشور است. یک تعداد مقامات دارایی های خود را انتقال میده به خارج کشور، در بانک های خارجی یا در مؤسسات و شرکت های خارجی. در این زمینه باید نهادهای بین المللی همکاری بکنه با اداره ثبت دارایی که در این مورد این ادارات هنوز هم طور شاید و باید همکاری نمیکنه.
توزیع فرمای ثبت دارایی این چگونه است که آیا در بین در ادارات ای فرستاده شده، خانه پوری شده که فهمیده شود که افراد چقدر دارایی داره تا از اون نظارت به عمل بیاید؟ چقدر این دقیق بوده میتونه؟
دارای یک اصول و مقررات خاص خود است که هر کس تا بستی دو یا بستی سه کار میکنه باید دارایشان ثبت شود و همچنین تمام افرادی که در بخشای مالی و تأمیناتی کار میکنه مکلف است که دارایی خود ثبت بکنه و این ثبت دارایی ها یک کار بسیار بغرنج، پیچیده و چالش‌زا هست. متاسفانه بعضی نهادها اصلا همکاری نمی کنه، مثل پارلمان که بسیاری وکلای پارلمان دارایی های خود تا حالا ثبت نکرده.
سوال آخر ما ایسته که به نظر شما در این حالت چطور کنترل و نظارت به دارایی ها صورت بگیره؟ شما چی پیشنهاد میکنید؟
پیشنهاد ما ایست که در این مورد باید اول یک اراده و قاطعیت سیاسی از طرف مقامات رهبری دولت وجود داشته باشه و در پهلوی از این به بالای کسایی که آمادگی لازم برای ثبت دارایی خود نشان نمیده و یا دارایی های خود کتمان میکنه و یا به طور ناقص این را ثبت میکنه، باید نمیتون یک قاطعیت وجود داشته باشه که اینا را از یک سلسله امتیازاتشان، امتیازات دولتیشان محروم بکنه و یا حتی امی دوسیا و پرونده های زیر تابع اجراءات عدلی و قضایی بکنه.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های برنامه های شبانه رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. باز پخش برنامه ها همچنان ادامه دارد. امید هستیم که شب خوش آرام شما در پیش داشته باشیم.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.